بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. وجه سومی که بیان شده برای فرق بین مستحبات و واجبات، وجهی است که مصباح جلد اول صفحه 616 بیان فرمودن، و تقریبا همین مطالب هم تو همین نوشته ما وقتی که در خدمت مرحوم آقای خویی بودیم، مطالب همین بود تا مصباح فرقی نداره. خلاصه این که می‌فرمودن و الحق ان یقال، برای اثبات فرق بعد از خطشه در دو بچ کفایه حق اینه که اینجور گفته بشه: ان المطلق و مقید، اذا کان الامران، المتعلقان بهما، استحبابیان، وقتی که مطلق و مقید ما امر به هر دو امر استحبابی بود، عنوان بحث شد دو امر استحبابی، یکی مال مطلق یکی مال مقید، یعنی دو امر مولوی استحبابی. بعد چهار صورت درست می فرمودن: فاما ان یکونا متنافیین اولا، بین این مطلق و مقدر یا تنافی است یا نیست، و عدد تنافی بنابر اول که تنافی هست، یا اینه که تنافی بل مطابقه هست یا بل التزام. و بنابر عدم تنافی، یا اینه که امر مقید متعلقش اون تقیید و اون خصوصیت این مقید است، یعنی اون قید مثلا مؤمن یا قید یوم القدیر، یا اینکه متعلق خود مقید است. برای تعبیر این حصه خاصه زیارت عید قدیم، این خود حسین زیارت یوم القدیم متعلق امره. قهرن شد چهار قسم. این قبلا هم همین تقسیمشون به مناسبت آخری فرموده بودن. خب حالا که چهار قسم شد، بعد تصریح می فرمایند که در قسم چهارم حمل نمی شود، مطلق حمل بر مقید نمی شود، اما در سه قسم اول حمل می شود. پس خواهانه به تفصیل شدن، مشهور مطلقا گفتن حمل نمی شود، مقابل مشهور مطلقا گفتن حمل می شود، ایشان تفصیل قائل شدن. در سه قسم حمل نمی شود، در یک قسم حمل می شود، اما در قسم چهارم که حمل نمی شود، در یک قسم حمل نمی شود، در سه قسم حمل می شود، در قسم چهارم حمل نمی شود، در اون سه قسم اول حمل می شود، درس گفته مده خیلی خوبی باشه. چهار قسم است، در قسم چهارم حمل نمی شود، در اون سه قسم اول حمل می شود. خلاصه حرفشون این شد که اما در قسم چهارم که حمل نمی شود و خاطر اینکه تنافی در بین نیست، حمل در جایی بود که تنافی باشه و در این قسم چهارم تنافی نیست. چین که ترک مقید، اینجا ما کافش باز نگذاشیم، ترک مقید هم به مقتضای امر مطلق جایزه، چون مطلق میگه میتونی مقید را انجام بدی، میتونی غیر مقید را، پس ترک مقید به مقتضای امر مطلق جایز، به مقتضای امر به خود مقید هم جایز، چون امر استحبابیه و ترک جایزه، پس ترک مقید هم جایز است به حکم امر به خود مقید، چون امر امر استحبابی است و ترک هر مستحبی جایز، و هم به مقتضای امر به مطلق، چون این مقید یکی از افراد بود. خب وقتی که ترک جایز بود پس تنافی بینشون نیست، هر دو میگن ترک مقید جایز، خب تنافی که نبود بده هم نیست. بعد می فرمودن فمن هو زهره، از این بیان ظاهر شد که در وقتی که این قسم چهارم باشد که امر مقید روی خود مقید رفته، ترک مقید جایزه، چه امر مطلق امر استحبابی باشد چه امر وجوبی، چون اگر امر وجوبی هم باشه با ترک جایزه، مطلق میگه واجب بر تو اتیان یکی از افراد من، نسبت به مقید بگیم اون را ترک جایزه، نسبت به غیر من جایزه، یکی از میان من خواستن، پس نتیجه این میشه که در جایی که امر مقید امر استحبابی بود و متعلق امر خود مقید بود، یعنی این حصه خاصه، در اینجا حمل مطلق بر مقید لازم نیست چون بینشون تنافی نیست، ترک مقید بر طبق هر دو امر جایزه. این نسبت به این که در چهارم حمل نیست، و اما این که در اون صفحه قبل چهارم حمل لازمه اما در اون اولی و دومی لازمه، فرض تنافی هست، اول و دوم هر دو در فرض تنافی بود، نه تنافی یا بل مطابقه یا بل التزام. حالا بل مطابقه مثل این که مثال می زدن، دلیلی مطلق می گوید که اقامه در نماز مستحب است، اطلاق داره نشسته اقامه میدین یا ایستاده. دلیل مقید آمد گفت اقامه نشسته جایز نیست، نهی میکند از اقامه نشسته، همجا بینشون تنافیست بل مطابقه، مطلق میگه اقامه مطلقا جایزه، مقید میگه اقامه نشسته جایز نیست، تنافی هم بالمطابقه است، یکی امر یکی نه. جایی که بل مطالقه بل التزام بل مفهوم باشد، پس اون جایی که یک دلیل میدن نماز شب مستحب است، اطلاق هم داره شب، از وقتی که عرفان میگن شب، از غروب تا طلوع فجر، این مطلق ما مقید آمد، گفت که بعد از نصف شب نماز شب بخوان، اذا انتصف اللیل فصلی، شب که نصف شد نافل شب بخوان. خیلی مفهومش اینه که قبل از نصف نافل نخوان. پس بین این مقید با اون مطلق کنافیه بل التزام. خب در این قسم اول و دوم چون کنافی هست بلا اشکال باید حمل بشه، چون گفتم در هر جا تنافی بود برای رفع تنافی باید حمل بشه. اما مثال سوم که تنافی بینشون نیست ولی متعلق امر مقید، خود اون قید نه خود مقید، در اینجا میگوییم اون وقت حمل لازم است، به خاطر اینکه فرض اینه که امر مقید ما رفت رو خود و قید، یعنی روی جزئی از این اجزای مرکب. مثلا فرض کنید که بر یک دلیل مولا گفت که اقامت در نماز مستحب، دلیل آخر گفت که فلتکن قائما، در وقت اقامه با در حال ایستادن اقامه بدیم، این فلتکن قائما متعلقش قیامه، قیامم جزء مرکبه و قبلا گفتیم در هر جا امر و نهی متعلق جزئی از اعضای مرکب بود، اینجا این امر ارشادی است، ارشاد به جزئیت یا مانعیت، و ارشاد به اینه که عقل میگه باید این جزء رو اتیان کنی تا مرکب اتیان بشه. پس در سوم هم اگرچه تنافی نیست ولی چون متعلق جزئی از اجزای مرکب است و قهرن امر به جز امر ارشادی است و عقل میگوید باید جز را اتیان کنیم تا مرکب اتیان بشه، خود نتیجه این شد که چهار قسم درست شد. در یک قسم که تنافی نباشد و متعلق امر مقید هم خود مقید باشد حمل لازم نبود، و در سه قسم حمل لازم هست. پس نتیجه این شد که ایشون غالب تفسیر شده، نه مثل مشهور میگن مطلقا حمل لازم نیست در مستحبات، نه مثل غیر مشهور میگن مطلقا حمل لازم بلکه تفسیر. حال عقود اینجا به نظر رسید که عرض کنم که هم در نسخه هم در نوشته خود ما هم در کفایه هم زارن همین عنوان، عنوان مستحبات ها، بله کفایه همین عنوان هم عنوان مستحبات، این عنوان باید عوض بشه در کلمات آقایون، تا اونجایی که نگاه کنیم همه آقایون عنوان مستحبات دارن، چون که بعضی از این اقسام از این عنوان خارجه. همون همین چهار قسمی که آقای خیلی درست کردن، خب این در یک قسم که تنافی به مسابقه بود، مطلق ما امر استعبابی رو شامده، ولی مقید ما نهی رو شامده، چون تنافی به مطابقه هست. خب اگر عنوان دو امر استحبابی باشد و نهی شامل نیست، از مقسم خارج شد. در این قسم سوم که متعلق امر مقید ما جزئی از اعضای مرکب باشد، بگن این امر مولوی نیست، ارشادیه. باز امر ارشادی که امر مستحبی نیست، از مقسم خارج شدیم. پس اگر مقسم همون دو امر مستحب یا مستحبات باشد، در جایی که تنافی بل مطابقه باشد یا امر مقید ما امر ارشادی باشد، از مقسم خارج شدیم. پس بهتر این است که به جای مستحبات مثلا غیر واجب بیان کنن آقایون، بگن مطلق و مقید ما مفادشون یا واجب است که قبلا گفتیم، یا غیر واجب. حالا غیر واجب هم شامل میشد دو امر مستحب را، هم یک امر و یک نهی را، هم یک امر و یک امر ارشادی را، چون همه اینا داخل در مقسم خواهند بود. به نظر میرسه که این خدشه بر این تقسیم وارده. پس بهتر اینه که مقسم ها بودیم که اگر مطلق و مقید ما حکمشون واجب نبود، به حکم غیر واجب بود، حالا یا هر دو مستحب بودن، یا یکی مستحب یکی منهی عن بود، یا یکی مولوی یکی هم ارشادی بود، اگر مقسم این باشه دیگه اشکال باشه. مثالش گفتیم دیگه، مثال الان گفتیم که اون وقت فرمود که سل، عرض کنم که فرمود سل، گفت سل نافلت اللیل، و بعدم گفت لا تو سل مثلا قبل نصف شهر جا باید جمعیده. الان یه حال این عنوان باید عوض، حالا سرواد فرستی یه وقت مانه زیرشون. عرض کنم که خب دیگه درس ها تعطیل میشه و انشالله التماس دعا خدمت آقایونی که اینجا هستن چه مسافرت میرن. بله دو تا روایت یادداشت کردم که این دو تقریبا مکمل هم هستن. یک روایت اینه که عن ابی جعفر علیه السلام قال اجتمعوا و تذاکرون، بله تذاکرو دیگه، و تذاکرو هم تذاکرو ساده تذاکرو تذاکرو ساده تذاکرو خود میشه تذاکرو و تذاکرو بخوانم تذاکرو بسار، چون با ماضی دیگه مشترک میشه، با مشکل همی ساده. خیلی این آقای موسیقی مشکل عدیب هم اینجا نشد. اجتمع اون و تذاکرون تحف و بکم الملائکه رحم الله من احیا امرنا و سائل جلد 12 صفحه 22. خب اگر به همین بحث مطلق و مقید خود ما در اصول نگاه بکنیم، اینجا تذاکرو اطلاق داره، دور هم جمع بشینید و هم حرف بزنید، هر چه باشه، چه صحبت دینی باشه، سیاسی باشه، بالاخره هر چه باشه تذاکرو مذاکره کنید. اما با دو قرینه بعد میفهمیم که نه، این تذاکرو اطلاق نداره. تحف بکم الملائکه و بعدم رحم الله من احیا امرنا، اینا قرینه هستند که باید مذاکره در رابطه با مکتب باشد. بلا مذاکره غیر داری مکتب داخل در این امر نیست. حدیث بعدی عمر بن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام قال یا عمر لا تحملون علی شیعتنا وارتقوا بهم فإن الناس لا يحتملون ما تحملون. کافی جلد هشتم، همون روزه کافی باشد، صفحه 334. خب این حدیث دوم که مضمونش اینه که به شیعیان ما فشار وارد نیارید، مدارا کنید با شیعیان ما، چین که شیعیان ما، یعنی خیلی از شیعیان اون ظرفیت تحمل شما در اونا نیست. لا یحتملون ما تحملون، اون شما مدتی تر با ما رفت آمد داشتید و بالاخره خب وقت تقویت شدید و لذا بعضی از مطالب برای شما قابل هضم، یا بعضی از فشارهای فروتون بیاد برای عامه شیعان ما قابل هضم نیست. از اونها نخواهید که مثل خود شما عمل بکنن، اونها مدارا بکنید. خب این که گفتم مکمل هم اصلا به خاطر این که در حدیث اول فرمود اجتمع اون و تذاکرون، دور هم بنشینید و مذاکره کنید. این در وقتی است که اون حدیث دوم باشد، مدارا باشد، ولی اگر مدارا نباشد نوعا عامه مردم شرکت نمی کنن. اگر بنا شد ما در منبرامون از مردم عامی انتظار داشته باشیم که مثل ما اینا در مقام عمل باشن، خب طبیعی است که اگر این انتظار را داشتیم برخورد تندی خواهد بود، مدارا نیست و گاهی همراه با ترد و تفسیق مردمه و این باعث میشه که دور هم دیگه جمع نشه. یک جلسه دو جلسه ها بودن دیگه نه، ما یک جور حرف میزنیم که بنده خدا ناامیدن دیگه، من به مال کارشون. ولی اگر مدارای با مردم باشه، به حدیث اول هم عمل شده، اجتماع هست و دور هم جمع شدیم و دعای معصوم هم دنبالش خواهد بود. خب انشاءالله در این ایامی که آیون مسافرت میرن این دو جهت باید حتما رعایت کنند، مخصوصا در این زمانی که ما قرار گرفتیم که حجم زیاد علیه شیعه هست و شک و تردید های زیادی در بارش را ایجاد شده، باید با مردم مدارا بشه. یعنی گاهی است که ما اکتفا کنیم به اینکه این آقا هم شیعه هست، این نفر شیعه هست، ولی بر اثر تماس و تبلیغاتی که شده نسبت به اعمال تقریبا تارک همه اعمال هست، به همین باید اتفاق بکنیم، این تردش نکنیم، در همین حد که شیعه هست نگهش بداریم، بعد سعی کنیم که کم کم و کم کم یه پله بیا بالاتر، اون اعمالی که ترک کرده با اون کارهای خلافی که انجام میده اونا رو ول کنه، مدارا ما نشنینه. بالاخره ولی اگر ما خواسته باشیم از مقدم اول این شیعه در بین این همه شبهاتی گیر کرده مثل افرادی که از همه شبهات جواب مدن عمل بکنه، در همون قدم اول ول میکنه و همون پله اول هم ول میکنه. باید این شیعه در همون حدی که از حفظ بشه و سعی کنیم که یه مقدار کم به کم این بالاتر بیاد. و اون راهش اینه که ما باید یه مقداری در منبرمون اهمیت تشیع رو برای مردم بیان کنیم که شیعه بودن اینقدر اهمیت دارد، خود این عقیده اهمیت دارد و ارزش دارد، تا اونجایی که امام صادق فرمود لا تقل للمذنبین من اهل دعوتك الا خیرا، حتی به شیعیان گناهکار هم نباید بد بگی. به کسی به شیعه بود ارزش داره، حق بد گفتن به شیعه گناهکار نداری، بلکه براش طلب توبه کن تا خرابش اون وقت توفیق توبه عنایت کنه. و الا ماشاءالله از این روایات که قصد شیعه بود، ما حق مبنیتن به شیعه نداریم، ولو تاریخ همه اعمال باشه فقط عقیده شیعه است. باید ما نماز تردش بکنیم، باید بهش منارا کنیم و کم بکن. خب جلسات اولمون در عظمت تشیع وقت ما صحبت کردیم و به این شیعه ها بها دادیم، اینا احساس میکنن که ارزش دارن. ممکنه اگر این شیعه بر اثر معصیت هایی که کرده از خودش ناامید شده اصلا، دیگه پای منبرم نمیاد، تو جلسات امام حسین سی نظامی زنجر زنیم شرطر نمی کنن، ناامیده. وقت احساس کنه که این ارزش داره با مش بها میدیم، این باعث میشه که شرکت کنه. وقت شرکت کرد، خب کم کم و کم کم با شرکت کردن و با توجه به این که آدمی که این همه سرمایه دارد اگر مقید باشد قدم های بدتری میتونه برداره، لا محال جلو بیاد. بلا اگر ما تردش کردیم قرار تقویت کردیم اون طیف مخالف خود ما. مثلا محور بحث ما جلسات اول فضیلت شیعه بودن و این مکتب، و بعد که مردم جذب شدن که ارزش دارن، خب کم به کم میشه که اون مرزه های روحی که در این منطقه هست کم کم برطرف کنیم و با بیان خیلی نرم اونها رو وادار کنیم بین که ترک معصیت میکنن. و به طور کلی باید محور بحث های ما خود مذهب باشه و هر چیزی که در تقویت مذهب دخیل هست و به تعبیر روایت موجب احیاء امر هست ازش استفاده کنیم. چون امام ما امر کرد که احیا کنیم امر ما را، یعنی این مکتب را. در احیاء امر خمکنه چیزهای متعدد دخیل باشه. یکی از چیزهایی که واقعا از صدر اسلام تا زمان ما در احیای این مکتب دخالت دارد وحدت بین شیعه هاست. یعنی هر مذهبی، چه مذهب دینی و چه سیاسی، هر طیفی اگر خواسته باشن بمانند، به جز وحدت به چیز دیگه نمیمانند. اگر تفرقه بینشون بود نامه ها هم مطمئن میشن. یکی از راه های احیاء مکتب و بقای مذهب حفظ وقتا بین شیعانه، و این باید جز کارهای مهم ما باشه که کاری بکنیم که این اختلاف سیاسی یا مذهبی او باعث نشه که وحدت شیعه از بین بره و ذره بخوره. و در روایات هایی که من عرض کردم، شاید هیچ چیزی در نظر ائمه ما به قدر تفرقه بین شیعه اهمیت نداره، تا اونجور که در روایات هست که شیطان اگر بین دو مؤمن ایجاد اختلاف بکند میخندد و قاه قاه میخندد، میگه فستو. اگه ما رو وادار کنن نماز نخوانیم نمیگه فستو، روزه ندیدیم نمیگه فستو، اگر تفرقه بین دو نفر شیعه انداخت میگه فستو، اینقدر خوشحال میشه فستو، یعنی به آخرین هدف رسیدن. تفرقه علایهان بسیار از نظر مکتب تشیع مذمومه. باید ما سعی کنیم که برای حفظ وقته، حفظ مذهب، تفرقه بین شیعیان نیفته و این اختلافات سیاسی و غیر سیاسی موجب اختلاف بین خودشون نشود. و اینا گوشت کنیم، مسائل سیاسی یک مسئله هست، دیدگاه های مذهبی یک مسئله هست، اما حفظ مذهب مذهب آخری. باید برای حفظ مذهب از این دیدگاه هایی که موجب اختلاف میشه تنزل کنید برای حفظ مذهب و نگذارید که مذهبتون ضربه وارش باید میشه. و مسئله آخری که در زمان ما به نظر میرسد که مؤثر است در بقای مذهب، خود حفظ این نظام هست. حالا ما خیلی هم توارد نیستیم، اما به حسب زاران در بین همه کشورهای اسلامی در برابر این غربی ها تنها کشور اسلامی که حرف میزند و میتواند حرف بزند ایران هست. میگه بقیه یک از نیه رفته، ما غیر از ایران یک کشور مستقلی که در برابر این غربی هایی که برای پیغمبر ما کاریکاتور میکشن و ما را تروریست معرفی میکنن و با اسلام درگیر هستند، ما غیر از ایران یک کشوری که بتواند حرف در برابر اینا بزند نداریم، واقع مثلا نداریم. و الان هم به قول آقایون این بیداری کشور اسلامی گاهی تبلیغ میکنن چینا یا به طرف ایران الگوشون ایران خواهد بود یا ترکیه، بالاخره به یکی از این دوتا یا متور طرف ایران میرن یا با طرف ترکیه. دیگه عربستان که چون یه رفتار داره که خودشون میدن چی میکنن از وقت پیدا شدن، جز کشتن مسلمان ها و تفرقه بین مسلمان ها هیچ کاری واقعا وهابی ها نداشتن. از وقتی که پیدا شدن همش با مسلمان ها درگیرن، همش میگن شرک است و شرک است و شرک، و همش مسلمان ها نقل میکنن. لذا الگوشون میگن یا ترکیه هست که مذهب اونجا آزاده، و یا اینکه ایران هست. در هر صورت ما در برابر این غربی ها تنها یک کشور دیم که حرف زبان ایران هست، و به حسب ظاهر بقای مذهب ما فعلا توقف دارد بر حفظ این نظام. البته خود آنم قبول دارم که این نظام ضعفایی هم دارد و باید ما سعی کنیم که انشاءالله ضعفایی که در نظام است آقایون موفق بشن این ضعفها را هم برطرف کنن. و همینجا عرض میکنم که واقعا و نه رنگ میبرم از این که در طول عمر این نظام و جمهوری اسلامی ایران به نظر بنده البته شاید اشتباه کرده باشم، به اندازه که این سالهای اخیر ضربه به این نظام وارد شد در هیچ سالی وارد نشده، به علت که نوعا مردم به سران این مملکت بدلی میشونن. ها رهبر شما کنار بگذارید، ولی نوعا برنامه ریزی طور بوده و حرفا به گونه ای است که عامه مردم به سران مملکت ببینن. این حدیثه که ایش سران مملکت ما یا مردکاشون قلابیه یا آدم هایی هستن که اهل اختلاس و قضاوت ازا هستن، و این بیاعتمادی یک ملت به سران مملکت بزرگترین ضربه است برای این مملکت. بر ملتی ملتی که به سران مملکت اعتماد نداشته باشن و اونا آدم هایی مثلا حوستان و آدم های خودمحوری بدانن، این ملت دیگه پشتیبان این سران نیستن. و اگر خدای نکرد دشمن به اینجور مملکتی حمله کرد، این سران دیگه هر چه داد و فریاد بکنن از مردم بخواهند که مثل اول انقلاب به خیابون ها بیارید، میگن به خیابون ها، میگن به خیابون بیارید که شما میلیارد ها اختلاس بکنید، به خیابون بیارید که ما مدرک دروغ شما بر ما حکومت بکنید، به خیابون بیارید که به قول بعض آقایون شما تباه کنید دور رئیس دولت و حرف نزنید. و همینجور در هیچ دوره در طول این مدت واقعا به نظر بنده از ضربه‌ای که الان برای این نظام وارد شده که مردم بدبین به سر این نظام شدن، فقط تنها خوبه که رهبر یاسول از واقعیت ده تقریبا فاتح همه خونده شده از هر طریقی که هستن، یک همچه ضربه به این نظام وارد نشده. باید ما سعی کنیم که این نظام بماند ولو این که مردم به سران این نظام بدبینن. خب اونا سر جای خودش محبوظ اختلاس کردن، هر چه کردن، هر چه میکنن، اونا خودشون دیگه گفته حسابشون به شمشیر برهنی ابوالفضل. ولی باید این نظام بمانه. این نظام اگر نمانه خدای نکرده تضعیف بشه، شاید اصلا دیگه مذهب نمانه. یکی از مراجع بزرگ شما هست، این نیست نمیبرن، ایشون میفرموین از اوجب واجبات الان حفظ این نظام هست. شرایط طوریست که از اوجب واجبات حفظ این نظام هست. همین مثال میفرمودن از اوجب واجبات حفظ این نظام هست. واقعیت همین هست. اگر این نظام تضعیف شد، کشور ایران هم بشه مثل بقیه کشورها، مثل همین فرض که مصر و لیبی و همینه که میبینیم که چه مسخره‌بازی سر مردم این دولت‌های غربی آوردن. لذا برای حفظ این نظام اولا مسئله وحدت بسیار مسئله مهمی هست، و ثانیا حفظ این نظام خیلی مهمه، و ثالثا عمل خودمو و بیان سیره پیغمبر و ائمه ما. دقت بفرمایید، وقت من یک از آقایان گفتم نگاه کنید، اگر واقعا شما در این راهی که حرکت میکنید معتقدید که این حرکت شما درسته، خیلی خوب، منم معتقدم که حرکت من درسته، اگر معتقدم هستید از عینا پیغمبر یاد بگیریم، مصداق تعیین نکنید، ضربه به شیعه نزنید. پیغمبر هیچگاه مصداق تعیین نکردن. همه کسانی که به نظر ما شما در رأس همین فسادها هستن، هیچ وقت پیغمبر نگفتن تو فلانی آدم بدی هستی، تو منافق هستی، تو بد هستی. ائمه امام تعیین نکردن، همش کلیگوی میکردن. مشتاق نه پیغمبر تعیین میکرد یک نفر از مخالف پیغمبر به عنوان مصداق اسم نبود، مگر در جایی که دیگه در دیگه جنگ بودن. ایمان همین جوره، هیچ یک از مخالفین ها به عنوان مصداق حرفاشون تعیین نمی کردن، مگر در جایی که در دیگه مقابلی با مقابله می کردن. خب هر کسی یک مصداقی داره، مصداق شما بگین، ما هم میگیم، شما هم میگید، دیگران هم میگید، اما مصداق تعیین نکنین. در تعیین مصداق این آقا مصداق این مسلک، این آقا مصداق این مذهب، لا محاله مردم بینشون تفرقه میفته. ادعی به این آقا باید دین میشن به خاطر حرفی که من میگم، ادعی به اون آقا به خاطر حرفی که شما میگین، لا محاله اختلاف بین شیعه میفته. و این اختلاف بین شیعه بزرگترین ضربه است به این مذهب. ما کلیگویی میکنیم، من اصلاح طلبم، شما مثلا فرض کنید که اصولگرا، من پیرو فلسفه هستم، شما پیرو مکتب تفکیک، ولی مصداق تعیین نکنید. تعیین مصداق اونم از علمای زمان ما، لا محاله باعث این خواهد شد که مردم دو فرقه بشن، ادعی به این آقا بدبین، ادعی به این آقا باید، ادعی به همه بدبین. نگار خود نکم بد شدن دیگه. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که پس بنابراین ما سیره پیغمبر و ائمه ما برای ما واقعا یک درسه که در این اختلاف های سیاسی و مذهبی که داریم باز مصداق تعیین نکنیم و شتاب بین شیعه نندازیم و اختلاف بین مردم علایحالا درست نکنیم. و اونی که واقعا بسیار بسیار مهمه همین مسئله عمل و رفتار ما است. این خیلی اهمیت داره. خب این هفته سالگرد خیلی از بزرگان بود، مرحوم آخوند خراسانی بود، استاد بزرگوار ما ادیب نیشابوری بتونستیم صحبت کنیم، محقق صاحب جامعه شرایع بود، عجبا محدث قومی بود. امروز هم که دیگه بالاخره روز قتل عمر بن خطاب است، به اشتباه میگن 19 نهم ربیع، ولی میگن امروز 23 چند قتلی شدن هست. صورت عرض کنند که محدث قومی، خود محدث قومی ببینید چه عمل میکردن. محدث قومی، من دو سه بار توجهش کنم نقل میکنم، دو زن در اون جامعات المصطفی اشاره کردم. محدث قومی، بنده من زنهای میلانی بودم، یه پیرمردی منبر رفته به اهل مشهد هم نبود، اون از تهران واسه بود، منبر خیلی خوبی هم داشت. ایشون میگفت، میگفت یک روز به مرد محقق قومی، محدث قومی من اونجا بودم. الان باز تردید از خود من داشت الان که گفت من خودم بودم یا کسی برام نقل کرد، که یک روز به مرد محدث قومی ایشون مدام گریه میکرد. محدث قومی، آقا چرا شما گریه میکرد با این همه خدمتی که شما به تشیع کردین؟ این قلم شما چه قلمی بوده؟ مفاتیح شما جای قرآن رو گرفته، چرا گریه میکنید؟ و من یک دروغ گفتم که توریه کردم، در طول عمرم یک دروغ گفتم و در وقت گفتن دروغ توریه کردم و الان میترسم که اون توریم درست نبوده و اون یک دروغ واقعی بوده و گریم از کیفر اون دروغه. دروغ چی بوده آقا؟ من در وقت کتاب می نوشتم، یک کتابی لازم داشتم از کتابای اهل سنت، تحقیق کردم، گفتن در عربستان سعودی که از علمای اهل سنت اونجا این کتاب داره. من رفتم اونجا، مدتی باشون طرح دوستی انداختیم، همین که خوب آشنا شدم گفتم آقا من کتاب می نویسم، نیاز به این کتاب شما دارم، به کتاب در اختیار شماست، از شما خواهش می کنم چند رو در اختیار من بذارید که می خواهم این کتاب مطالعه کنم. ایشون به من گفت یک حرف از سوال می کنم، چون شما آدم راستگویی هستی، ثقه هستی، به حرف من اعتماد می کنم، اگر راست بگی من کتاب می دم. گفتم بگو. گفت که شنیدم در ایران شما به بعضی از لواجات پیغمبر اهانت میکنن، اسمم برد. من دیدم که اینجا جای توریه هست، اگه بگم بله اهانت میکنن، هم شیعه های اونجا اذیت میشن، هم شیعه های ایران کلی مشکل درست میشه، هم برای خودم ممکنه مشکل درست بشه. اینجا گفتم بگم جای توریه، گفتم نه اهانت نمیکنن، نه بی خود اهانت نمیکنن. گفت خیلی خوب، پس اینم کتاب. الان همین دروغ میدونستم که بعضی اهانت میکنن. خب در ایران ما در همه جا هستن، بعضی از شیعه ها به بعضی از مقدسات اهل سنت اهانت میکنن و بالعکس اونا هم به بعضی از مقدسات شیعه اهانت میکنن. در هر صورت من الان گریم برای همین که او توری من درست بوده یا درست نبوده. یک عمر زندگی کردم محدث قومی، یک دروغ با توریه گفت در لحظه آخرون میگرید برای همین دروغ با توریهش. خب این عمله که بعد مفاتیش و کتابش اینجور رائج میشه، وقت شخص اینجور برای خدا کار میکنه و کارش خالص لله باشه، مقید از نتیجه میشه. و بیان آخری از ایشون عرض کنم که نقل میکنن که اون پسر ایشون برام محدث سادن در همین منزل عالی منبر می رفت. اونشون هم خیلی منبر خوبی داشت. بنام محدث ساده منبر می رفت، خیلی منبر خوبی هم داشتشون. اینا برن به درس هم زمینن هست. یه وقت ایشون منبر نقل می کرد که می گفت که من هر وقت که یک عمل خطایی انجام بدم شب پدرم خواب می بینم. همون شب اول خواب می بینم. و پدرم به من گوشزد می کنه که این کار اشتباه بوده. گفت تهران بودیم، آمدم منزل جلسه منبری داشتم و به من گفتن که از کلانجا شما دعوت برای منبر کردن، الان سر وقت منبرم هست. و من به دفت فرصت مطالعه داشتم، رفتم اون جلسه منبر رفتم. وقتی که آمدم شب که خوابیدم، پدرم به خواب آمد، گفت پسر اگر یک کشاورز، یک کارگر، یک بازاری کلا سر مردم بگذارد، استرزا کار مشکلی نیست، استحلال ممکنه. اما یک روحانی اگر کلاه سر مردم گذاشت، استحلال کار مشکلی است. تو چرا بی مطالعه منبر رفتی؟ این جمعیت چند ساعت عمرش را در اختیار تو گذاشتند، چرا بی مطالعه وقت مردم رو صرف کردی و مطالعه نکردی منبر رفتی؟ دو مرتبه بدون مطالعه حق منبر رفتن نداری. بدون مگه با تصمیم گرفتن که ولو منبر از هر که باشه، صاحب مجلس هر که باشه، بدون مطالعه منبر نرن. خب نباید ما درس هم آقایم ما هم که میخواییم مسافرات منبر بریم باید حساب عمر مردم داشته باشیم، مطالبی که برای مردم مفید هست بگیم. 10 روز که ما اینجا منبر میریم، داری 10 روز چه چیزه برای مردم گفتیم، چقدر از این حرفایی برای مردم مفید بوده و چقدر مفید نبوده. علاوه با توجه داشته باشیم که در برابر عمری که این مردم در اختیار ما قرار دادن، ما هم مسئولیم. و این الان مخصوصا در کمتر جاییست که ما اونجا مسافرت کنیم، ولو یک روستایی بشه، عده تحصیل کرده دانشگاهی نباشه. حالا که این مسائل روز هم که این گفته بود سدیه و انترنت این قدر ما اسمش هم بلد نیستن، در همه جا هست. این شبهات هم میدونن. خب باید یه مقدار حساب شده ما حرف بزنیم. اگر حساب شده نباشه به این مستمع ما از وقتی که در اختیار ما قرار میدن نتیجه نگیره، خب چه خواهد شد؟ وقت ما شرعاً بی مسئولیت نخواهیم بود. باید کاری بکنیم که در برابر عمر مستمعمون مسئول نباشیم. وقتی من جایی بودم به مناسبت یار وقت ما نمیدشت و از اون امام جمعه اونجا هم ازش دعوت کردن. من به مرتبه گفتم که شب شادی رمضان هم بود، شب شادی رمضان بود. گفتم چون گفت که آقا آدم به اصلا عجیب غریبیه تو چابهار بود. ما توی منطقه آزاد قرفه برای مسجد ما داشتیم، درآمدش مال کاری فرهنگی بود. از وقت این رئیس این منطقه آمده بگه فکیده دین اینجا خاموشه، اصلا نمیدونه که ما یک طلب خودم هم دیگر راه نمیده که منبر برم. او قرفه رو به ما نمیده، اصلا آدم غیر عجیب غریبی لذا نمیره. گفتن شما قبول بکن، رئیس دفتر تلفن قبول بکن، بگو به این شرط میام که یکی از این 5-6 تا از طلبای قوم اونجا بودن، بنده از مشهد بودن، یکی از این مهمانان هم یک ربع ساعت صحبت میکنه. تو اصلا قبول نمیکنن. گفتن چون بزرگان شهر دعوت میشه، شما امام جمعه هستید، اگر نباشید نقص در مجلسش حتما قبول میکنن. بعدم که قبول کرد بنده منبر میرم. اگه خوب شد که هیچی، اگه بد شد همونجا به گردن من بیاد بگو من که این شما رو میشناختم، آدم عوضی هستید، او فلان مهمان ما بود، اصرار کرد ما قبول کردیم، ولی ما با شما اصلا رابطه نداشتیم، همونجا به گردن بنده میقبول کنم. بالاخره ایشون به اصرار ما رئیس دفترش تلفن کرد که با این شرط میه، اونم قبول کردن. ما بعد از افطاری رفتیم اونجا و بعد اون آقای امام جمعه گفت که سال گذشته تو همین جایی که ما افطاری خوردیم شبای احیا اینا از این زمین فحاشا آورده بودن، همین آدم های عوضی اینجا، همین صاحب من سیمان. در هر صورت رفتیم اونجا ما حدیثی خوندیم علای حامید اینم فرق خورون بالاخره بحث آخریست. و خب آدم وقتی صحبت میکنه میفهمه که مستمع جذب شد یا نه. یک ربع ما یک ساعت شد تمام که شد، برای اولین بار دیدم یک کس آمد جلو گفت من دکتر فلانی، دست و جیبش کرد و تقویم باز کرد و بست. تقویم باز بستنی شد، دو طرف اینجور بود که بازار صدف منطقه آزاد. گفت فقط میخوام احساساتم رو به شما تقدیم کنم، بگم احسن استفاده کردیم. همه آمدن تقبل. حالا رئیس منطقه آزاد آمد گفت که استفاده کردیم، از فردا هم پای منبر شما سرویس می‌گذاریم. از فردا هم سرویس گذاشتن در منطقه آزاد، پای منبر ما نیامدن. خودش هم آمد خدمت امام جمعه، گفت دیگه او قرفه در اختیار شما، هم در اختیار شما هستیم. بعدم باز اونجا ما رو دعوتن که رفتیم، گفتن حتی یک نفر 14000 متر زمین اینجا. ساعت کار ما ساعت 9 رو صبح، ساعتیه که باید جواب مشتری ها بدیم، حتی یک نفر نبوده که نمانه به خاطر این بر شما. بعد اون آقا است که آقا نگاه کنید، مردم پتیل دینشون خاموش نیست، مسلمانن، اما شما رعایت مستمر رو نمی کنید. خب اینا تحصیل کرده هستن که با خارج داخل رابطه دارن. شما با طلبای با معلوماتی بفرستید که از عهده اینا بر بیان، اینا با هزار یک شبه پای منبر می نشینن. طلبی که تحصیلات شکمه اطلاعات شکمه اینجا نفرستید که من پتیل دین خاموش هست، الان مردم ایران در حصول هست. این جهت باید رعایت بشه که ما وقت هر جامعیم با مطالعه باشه و الا مشکل دوتنا و بالاخره آخرین از زمینی که محدث قومی نقل می کنند اینجا مسعود باشگاه منبر می رفته، مرحوم آخوند مولا عباس قرباطی من تربت منبر می رفته، ایشون شنیده که محدث قومی اینجا منبر می ره، به ما خیلی خلاقه نمی کنیم نگاه نکنیم ساعت. بعد به مستمعاش گفته باید اون چه آدمی بوده، به مستمعا گفته که تا این منبر تا اینجا بس اشعه عباس قومی آمده، می خواهم برم پای منبر ایشون. این چند روز یک منبر رفتم، وقت برگشتم بقیه منبر شما تمام بکنم. اونشون هم برنامه‌اش همین بود، قربت ما وقت منبر می‌گفته تا یک منبر دیگه می آمده از منبر من پایین. گفتم تو چون کار داری برو منبر، ما که کپی کنم، وقت منبر تو تمام شد بقیه منبر بعد تمام می‌کنم. باز بعد منبر می‌رفتم منبرش تمام می‌کرده. گفتم می‌خوام برم پای منبر مقدس قومی. منبر تعطیل کرده آماده به مشهد مسجد گوهرشاد نشسته تو جمعیت تا محدث قومیت آخوند مولا عباس با همون لباس جهادیش آمد تو وسط جمعیت نشست، گفته آقایون که حالا من متکلم بودم، الان متکلم بهتر از من آمد، شدم من آخوند مولا عباس قرباطی آمده، ایشون باید منبر باشم، من مستنه از منبر بیاد پایین، آخوند مولا عباس جای خودش، ایشون میشه مستنه، آخوند مولا عباس میشه متکلم. حالا چه مردم عجیبی بودن؟ محدث قومی با اون عظمت اصلا قابل مقایسه نیست. آخوند مولا عباس اطلاعات علمی بود، اما احساس میکند که همین آدم کم سواد حرفاش مؤثرتر از حرفای خود محدث قومی با اون عظمت. نزد از منبر میاد پایین که وقتیشون نگیم ایشون صحبت کنه، حرفایشون